بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و علی الثانی فلا یجوز البیع للواقف. ببینید در وقف منقطه چند تا گل بود. گل اول رو احکامش خوندیم، اگر گل اول رو قائل بشیم. گل اول این بود که در وقف منقطه اصلا مال وقفی از واقف منتقل نمیشه، همون در ملک واقف میمونه، فقط منفعتش یا انتفاعش یا حق انتفاعش رو مسلط میشه موقوفون علیهم. بعد بحث کردیم که آیا میشه فروخت نمیشه فروخت، اینا بحث. الان گول دوم این است، خود گول دوم سه تا گولی بود دیگه، یعنی منتقل میشه به موقوفون علیهم. خب منتقل به موقوفون علیهم میشه، این خودش سه تا نظریه داخلش بود. یک اولیش این بود چه تا بعد از انقراض موقوفون علیهم، انقراض یعنی تمام شدنش، چون این مثلا واقف گفته من این خونه رو به زید وقف کردم، وقف منقطعه اینه دیگه، به زید. خب زید مرد، قول دوم این است به ورثه زید به شکل ملک تلق منتقل میشه، دیگه از وقفیت خارج میشه. وقف تا چه بوده؟
تا زمان حیات زید.
اما بعدش تبدیل میشه چی؟ تا ملک تلق به موقوف، ورثه موقوفون علیهم به عنوان ارث دیگه. خب تا منتقل نشده، هنوز زید زنده است، آیا میشه اینو فروخت، این وقف منقطعه رو؟ واقف چه نمیتونه بفروشه؟ چرا؟ چون اصلا مالک نیست. موقوفون علیهم هم نمیتونه بفروشه، درسته مالکه اما ملکیتش تلق نیست، چون در وقف واقف تو گفته در دست و باقی باشه تا انقراضش، تا او خودش منقرض بشه، نه انقراض ورثه ها، انقراض موقوفون علیهم. موقوفون علیهم مثلا زیده، یا مثلا زید و پسرشه، مثلا هرچی موقوفون علیهم به ورثه دیگه تا نسل آخر نیست، تا انقراض این موقوفون علیهم در دستشون باید بمونن، پس نمیتونن بفروشن. پس اگر ما قائل به این وقت بشیم تا موقوفون علیهم هست، یعنی تا وقف هست، هنوز هیچ کدام از اینها نمیتونن بفروشن. این هم صورت دوم.
باید
ورثه
زید یا
این گل دومه، اینا رو دیگه اینجا بررسی، اون به کتاب وقف ربطی داره. گل سوم این است نه، برمیگرده به واقف و ورثه واقف. شما ذهنتی ندیجه این قول سوم بله به نظر اقوا میرسه، لیکن ما طبق اقوال پیش میریم ببینیم. ما این در این بحث وقف رو نمیخونیم، کتاب احکام وقف رو، ما جواز البیع رو از این وقف میخواییم در بیاریم. به همین خاطر ما اینجا نسبت به اون چهار تا نظریه اصلا نظر ندادیم، ما مفروغون ان میگیریم و بس میکنیم. و علسانی بنابر دومی، یعنی علسانی گول دومی ها، فلا یجوز البیع للواقف، برای واقف هم بیع جایز نیست، لعدم الملک، چون واقف مالک نیست، ولا للموقوف علیه، موقوفون علیهم هم نمیتونن بفروشن. چرا؟ تا موقوفون علیهم زنده هستن مال وقفه، لاعتبار الواقف بقاءه فی یدهم، چون واقف اعتبار کرده، اینجا اعتبار یعنی در انشای وقف اعتبار کرده بقای این مال وقفی رو، بقاءه یعنی بقاء مال وقفی در دستشون تا انقراضشون. انقراض هم ضمیرش برمیگرده به موقوفون علی، نه انقراض ورثه ها، خود موقوفون علی. موقوفون علی ممکنه زید باشه، ممکنه زید و فرزندان زید باشه، ممکنه زید فرزندان زید نوه های زید باشه، خلاصه انقراض موقوفون علیه. اینم گل دوم. گل سوم چیه؟ گل سوم اینه، بازم منتقل میشه به موقوفون علی ولی محدود. تا چه؟ تا اون زمانی که زنده است موقوفون علی. موقوفون علی مرد، وقف عود میکنه به واقف، چون وقف منقطع، البته دیگه به شکل وقف نه، عود میکنه به شکل دیگه ملچه مطلق، ملچه تلک. اینجا میخواییم اون ملچه، زمان ملچه تلک رو نمیدیم، اون دیگه روشن میتونه بفروشه، اون زمان وقفی آیا احتیاج شدید پیدا کرد میتونه بفروشه؟ بگیر خلاصه آخرش ملچه منه دیگه، میگه نه درسته ملچشه ولی در این زمانی که وقف کرده، در اون زمان ملچه اون موقوفانه، آخرش برمیگرده به ملچه او. دقت کنید، موقوف علیه نمیتونه بفروشه چون ملکیتش تلگ نیست، درسته به ملچه او در اومده، تلگ نیست، تا یه محدود، هم محدوده زمانی داره، به شکل ابدی مالک نیست، تا انقراض شده. واقف هم نمیتونه بفروشه چون هنوز به ملچه او عود نچرده. روشنه؟ نه دیگه، در این گل سوم میگه ما اون گل اول بود. شما اقوال رو خلط میکنی یا ببین، اینا چهار تا نظریه در وقف منقطع. بعضی از فقها معتقدن وقف منقطع واقف مالچه، فقط موقوف علیه حق انتفاع داره. این گل اوله چه دیروز خوندیم، امروز گل دوم و سوم شروع کردیم. یعنی اصلا به موقوف علیه ملچ میاد، اصلا ملچ موقوف علیه. این خودش سه بخش بود، ملچ موقوف علیه بعد از انقراض موقوف علیه به ورثه موقوف، ملچ موقوف علیه بعد از انقراض موقوف برمیگرده به واقف. خب و علی ثانی ثالث، یعنی این فلا یجوز البیع للموقوف علیه، موقوف علیه نمیتونه بفروشه، و این اجاز الواقف، ولو واقف بهش بگه میخوای بفروش، چون واقف الان هیچ کاره است، چون الان ملچه چیه؟ ملچه موقوف علیه، اما ملچه کاملش نیست چون به شکل وقفی ملچشه. دقت کنید، در به شکل وقفی ملچشه، یعنی تلگ نیست. خودش توضیح میده لمنافاتی، چون این بی این منافات داره با اعتبار واقف در وقف، چه واقف در وقف نوشته چه این این باقی بماند در دست این موقوفانه، درسته به ملچ اومده ولی ملچیتش به شکل وقفیه نه به شکل تلگی. یه وقت من این خونه رو به شما هدیه میدم، این ملک تلگ شماست، یه وقت نه، این خونه رو من به وقف میکنم به شما، این دیگه ملک تلگ شما نیست. چرا
اون واقفه که وقتی داره این وقف میکنه که حقی داشتش
که اون اول وقف و این اجازه، یعنی بعدن اجازه بده،
میدونم
هیچ دیگه هیچ ارتباطی نداره.
بعد از چی میگفتون حق واقفه رو باید در نظر بگیریم، اون حق
انتظار عیبی نداره. آقای من بازم خلط میکنی، حق واقف رو در وقف، اونجا در وقف نیست، این حق واقف از در فک وقفه، اجازه میده از وقف خارج بشه.
خودش میده
میدونم، اونی که ما قبلا میخوندیم رعایت حق واقف هست در وقف، اونم به خاطر انشای وقف. میگیم آقا هر وقفی صورت میگیره سه تا حق ایجاد میشه، حق خدا چه این صدقه جاریه بشه، حق واقف چه این حق واقف چجور معنا میکردین این وقف تا ابد بمونه تا اون موقعی چه. چرا؟ چون انشای وقف معناش اینه، اینجا علیه حق خودشه، نه اینجا حق واقفه. این اجازه یعنی اون حق واقف رو باید رعایت کرد. این علیه خود حق واقف رو خودش نمیخواد رعایت کنه. روشن شد؟ عیبی نداره. اون در انشا دیگه وقتی انسان وقف کرد، وقف عقد لازمه. انسان بعد وقف نمیتونه به وقفش تغییرات بده. حق واقفی چه فی عقد الوقف هست، نه هر حقی. روشنه؟ اون موقع میتونه اصلا اون یه چیزی خب اونو باید بیاییم دوباره اینو به عنوان بحث بکنیم، آیا این شرط منافات با وقف داره یا نه. اگر شرط جایزی باشه بله، اما ممکنه بیاییم بگیم مثلا وقف با جواز البیع منافات داره. این شرط رو داخل وقف بذارید اصلا وقف باطل میشه از اول. ممکنه این حرف رو بزنیم، اما منظورم این است حق واقف، حق واقف فی الوقفه. خب سوالت خیلی عالی بود، ولیکن جوابت این بود. چما لا یجوز ایزن ببین خود واقف هم نمیتونه بفروشه، موقوف نمیتونه، ولی موقوف مالک ها، اما مالک تلقی نیست. چما لا یجوز ایزن للواقف غیر المالک فعلا، همچنین جایز نیست برای اون واقف، هیچ فعلا مالک نیست. بله بعد انقراض وقف به ملک او بر میگرده، اما فعلا چه مالک نیست. و این اجاز الموقوفون له، ولو موقوفون له هم اجازه بده، چون موقوفون له حق فروش فعلی رو نداره. چه مجیز؟ ببین ما هر مالچی نمیتونه اجازه بده، مالچی چه میتونه خودش مستقلن به فروشه میتونه اجازه بده. شما عوض در بیع فضولی خونده اید مجیز باید صلاحیت فروش خودش داشته باشه. مثلا شما از زمین صغیر رو میفروشید، آیا صغیر میتونه اجازه بده به شما؟ چرا؟ چون خودش نمیتونه بفروشه، ولو مالکه. هر مالکی چه نمیتونه، خود این فرد موقوف نمیتونه بفروشه، و چجور مجیز میتونه بشه؟ الا ببینید، الا اینکه ما در بیع فضولی شما یه بخشهای خونده اید، من با شیئا ثم ملکه، یه قانونی هست من با ثم ملکه. ببینید این معمولا در ورثه ها اتفاق میفته. یه نفر ماشین پدرش رو میفروشه، این پسره، بدون اجازه پدر. این به اسمش چیه؟ فضولی. تحویل نمیده، آه میفروشه، میره میفروشه، صرف عقد. بعد از یک روز پدر میمیره، این الان مالک شد. دیروز فضولی بود، الان مالک شد. خب الان این به فضولی اولا نیاز به اجازه هست یا نه؟ اجازه هم باشه چه کسی باید اجازه بده؟ خود بایه دیگه، الان مالکه. باع ثم ملکه، یعنی باع فضولی ثم ملکه، ملکه بالارث او ملکه بالاشتراء. من یه مورد دیگر مثال بزنم، بنگاه ها معمولا این کارو میکنن. بنگاه، یه نفر خونه ای رو به بنگاه سپرده، خونه ای منو بفروش. اون نشون میده مشتری، بعد بنگاه خودش معامله میکنه با مشتری، اصلا به صاحب مال نمیگه، میگه من این خونه رو به تو فروختم. این به اسم سیه فضولیه، چون هنوز ماله بنگاه. بعد خودش این بنگاه ها بعض وقتا این گونه زرنجی ها رو میکنن، بعد خودش میره از میخره، هنگام تحویل خودش تحویل میده، اصلا سند رو خودش میزنه به نام چیز. اما اون موقع چه فروخته بود، اون موقع اصلا مالک نبود. اینو میگن با شیئا ثم ملکه. پس بعضی وقتا در ارث اتفاق میفته بین پسر پدر ما، بعضی وقتا هم در این گونه جا. خب اینجا دو تا بحث در بیع فضولی بوده، چه آقایون عزیز، در این گونه بیع ها اصلا نیاز به اجازه بعدن هست یا نه؟ چون اگر اجازه بدهد چه کسی باید اجازه بده؟ همون فروشنده. مالک بالفعل دیگه، مالک بالفعل چیه؟ فروشنده است دیگه. دیگه فروشنده خودش فروخته دیگه. آیا بعضی گفتن آره اون موقع فروخته من حیث فضولی فروخته، الان ممکنه مال خودش باشه اجازه داده. اون موقع پول مفت بود، پول پدر ماشین پدرشو میفروخت، الان ماشین خودشه شاید نفروشه به اون راحتی. پس متوقف بر اجازه است. بعضی هم میگن نه این عقد میشه لازم، متوقف بر اجازه هم نیست ولو فضولی بوده. فضولی چه این نه باشه اصلا لازم میشه، نیازی به اجازه هم نیست. در هر حال اینو خوندید اونجا. یه بخشش هم اینجا یه توضیح میده، میگه ببینید در اینجا از مصادیق همونه، از مصادیق همونه. یعنی این واقفه چه میفروشه؟ موقوف، مالچش موقوفون علیه فعلا. اما این موقوف بمیره مالچش چی میشه؟ خودش، طبق این نظریه دیگه. پس با اسم ملچه از مسادی گونه. اما بالفعل الان هیچ کس نمیتونه اجازه بده. مشکل اینجا اینه، مجیزی بالفعل نداریم، چون موقوف هم نمیتونه اجازه بده چون ملکیتش تلگ نیست، واقف هم چه مالک نیست. اما هنگام بعد از انقراض، بعد از اینجا موقوف مرد، خودش چون مالک میشه، میشه با اشیان ثم ملک. خب الا مجر اذا جوزنا، مجر اینکه ما این مثال رو جایز بدونیم، جوزنا بیع ملک الغیر، جایز بدونیم که میشه ملک غیر رو فضولی فروخت، ما عدم اعتبار مجیز له فی الحال، در حالی که مجیزی هم فی الحال داشت نداشته باشه. ها آقا مثال هایی که من زدم مجیز داشت فی الحال، فقط پدر اجازه نداده بود، بنگاهه به اون مالک اصلی نگفته بود، مجیز داشت. اما در این مثال یه مقدار فرق میکنه با این دوتا مثال. مجیز فی الحال نداریم. چرا مجیز فی الحال نداریم؟ چون موقوفه، موقوف لهم نمیتونه اجازه بده، ملک تلگش نیست، واقف هم چه فعلا مالک نیست. بنا ان الا ان الموقوف له الذي هو المالک فعلا ليس له الاجازه. بنابر این چین موقوف نه چه الان مالکه، بنابر این نظریه سوم الان اون مالکه دیگه، این حق اجازه نداره. چون کسی حق اجازه داره چه خودش مستقلا هم بتونه بفروشه، مثل بچه است. بله، لعدم تسلطی علی النقل، چون این موقوف مسلط بر نقل نیست، فقط میتونه مالک است و انتفاع میبره، مالکی نیست که بتونه بفروشه. فاذا انقرض الموقوف له، بله وقتی موقوف له منقرض شد و ملکه الواقف، واقف هم مالک شد، لازم البیع. یعنی شیخ نظرش این است اینجا حتی به اجازه هم نیاز نیست، از اون فضولی هایی نیست اجازه لازم داشته باشه. چرا؟ چون خود بایه فضولی شد مالک. خب پس ما اینجا گفتیم نه موقوف نه میتونه بفروشه، واقف هم به شکل فضولی شاید بتونه بفروشه. چه توضیح دادیم؟ اینم مبنایی ها، همه فقها نمیگن اگر ما این گونه چیزایی که معجز بالفعل نداره بشه فروخت، میگیم واقف میتونه فضولت هم بفروشه، فضولت هم، اما تحویل نمیتونه بده. اجازه چه لازم میشه؟ زمانی که موقوفون علیه بمیرن. با این بیانی که ما کردیم، ثم انه قد اورد علی القاضی، بر قاضی ابن براج ایراد شده، حیث جوز للموقوف له بیع الوقف المنقطع. اینا گفتن چه آقا موقوف له میتونه بیع وقف منقطع رو بفروشه، با اینکه ما قولهی به بقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقف، با اینکه قائل به قول نظریه دومن این ثم انه به نظر من اینو علی الثالث نباید بیاره، اینو ادامه علی الثانی باید می آورد، چون این ادامه علی الثانیه دیگه. ببین ما قولهی به بقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقف، میگه موقوف علیه میتونه بفروشه. با اینکه نظریه این آقای نسه این وقف در ملک چی میمونه؟ در ملک واقفه. عذر میخوام، مثلا این نظریه اوله، این نظریه چیه؟ اوله چه دیروز خوندیم. میشه در این حال چه به نظریه اول معتقده اومده گفته موقوف علیه میتونن بفروشن، این اینو تنافیه. میشه ببینید شاید نظریهش اون نبوده چه بهش نسبت دادن، شاید همین نظریه ثالثه بوده. ثالثه یعنی چه؟ ثالثه یعنی قائل به این بوده چه به ملک موقوف علیه منتقل شده، بعدن به ملک واقف میاد. درسته نسبت دادن به قاضی ابن برا چه نظریه اول رو قائله، شاید همین نظریه سوم رو گفته. یمکن دفع و تنافی، ممکنه ما این تعارض رو دفع کنیم. به کنهی قائلن بالوجه ثالث من الوجوه المتقدمه، چین به همین وجه ثالث قائله. وجه ثالثیه و هوا ملک الموقوف علیه ثم عوده الى الواقف، چه همین وجهی که الان خوندیم. الا خب این توجیه ماست، ما دقت کنید این نظریه سوم رو ما به شکل احتمال گفتیم. من در کتاب فقهی پیدا نکردم کسی قائل باشه این نظریه سوم رو، الا ان الكلام فی ثبوت هذا القول، الا اینکه بحث و بررسی در ثبوت این نظریه است. بین من اختلاف فی مالک الموقوف، بین اون افرادی که اختلاف کردن در مالک بودن موقوف در وقف منقطع، اصلا ما پیدا نکردیم فقیهی این نظریه رو انتخاب کرده باشد، یعنی ما صرف احتمال گفتیم این نظریه رو. پس با این بیان اون تناقض قاضی پابرجاست. ما میخواستیم توجیه کنیم، بگیم قاضی انگار نظریه سوم رو میخواست بجه، با نظریه سوم چون موقوف مالچه گفت میتونه بفروشه، ما قائل نیستیم هم بفروشه، اما دیگه با نظریه اول حتما نمیتونه بفروشه، چون با نظریه اول اصلا ملک در ملک واقف هست. باید تزه زالج دیگه ما زیادتر از این نمیخواییم مباحث وقفی رو بحث کنیم، باید در کتاب وقف بررسی کنیم. و علی الرابع، آخرین نظریه اینجا اینه، آقا در ملچ موقوف منتقل میشه، اما بعد از اینجا موقوف منقطع تمام شد، موقوف و نلی در امور خیریه مصرف میشه. خب میشه این معناش وقف معبده دیگه، یعنی شما میخواید بگید اگر این نظریه رو انتخاب کنید، شما میخواید بگید اصلا وقف منقطع نداریم، این وقف اگر این نظریه رو انتخاب کنیم در وقف منقطع معنایش موضوع رو پاک کردنه. و علی الرابع، بنابر قول رابع فالظاهر ان حکمه حکم الوقف المعبد، ظاهر این است حکم این نوع وقف منقطع ها میشه حکم وقف معبد. چه ما سر ره به المحقق ثانی، چون محقق ثانی هم همین حرف ما رو صراحتا فرموده، علامه حکی هست لانه حقیقتا وقف معبد، چون دیگه در حقیقت میشه وقف معبد، فقط وقف نوعش فرق میکنه، در یک زمانی آدم ها هستن، در یک زمان دیگر جهته. در مثلا تا زید و فرزندش وقف اونهاست، اینا تمام شد، این وقف در امور خیریه مصرف میشه، اجاره میدن در امور خیریه استفاده میکنن. چما لو سر رها بکنی فی سبیل الله، ببینید انگار درست اینجا گفته به زید و امر بدید، انگار اینطوریه به زید و امر بدید، بعد از زید و امر فی سبیل الله بدید، چنانچه تصریح هم میشد همین میشد، یعنی شما میخواید بگید که تصریح هم نکنه در حکم تصریحه. چما لو سرها اگر واقفه تصریح میکرد به کنهی فی سبیل الله، این مال وقفی فی سبیل الله مصرف بشه بعد انقراض موقوفون علیه الخاص. اون موقوفون علیه خاص اگر منقرض شد، زید اگر مرد بازم وقف باشه، اما وقف در امور خیریه نه در وقف خاص. وقف خاص یعنی وقف برای زید دیگه نه. خب آقا همه اینا که ما گفتیم نسبت به بطن نیست، چه بطن بعدی چه نمیاد، این مرد به واقفه میرسه یا به ورثه واقف یا به خود ورثه موقوف دیگه تلگ میشه، به او بحث میکردیم که این موقوف میتونه بفروشه، واقف میتونه بفروشه. اینا اینطوری بود که بطنی چه بعد از او دیگه بطنی نیست از وقف، مثلا فقط گفته به زید، یا اگر گفته به زید و پسرش در پسرش بحث میکردیم چه آیا پسر میتونه بفروشه. ثم انما ذکرنا فی حکم الوقف المنقطع، این چهار نظریه چه گفتیم در حکم وقف منقطع، فهو انما بالنسبه للبطن الذی لا بطن بعده، نسبت به اون بطنی بحث میکردیم چه بطن بعدی دیگه نداره، چه یتلقی الملک من الواقف، چه ملک از واقف بجیره. ملچو از چی گرفته؟ دیگه بد نیست، بعدش دیگه وقف تمام میشه. اما اگر طوری باشه چه ببینید بعضی وقتا وقف منقطه سه چهار سلسله است، یه نفر نیست، گفته من به زید، بعد زید به فرزندان زید، بعد از فرزندان زید به نوه های زید، به نتیجه هاش، این چهار سلسله وقف کرد. خودش خود وقف منقطع بطن داره، دقت کنید، یه وقت وقف معبد بطن داره کلن، نه خود وقف منقطع بطن داره. خلاصه این چهار تا یه روز خواهد مرد دیگه. شما برای هر نسل حساب کنید فاصلش 30 سال 40 ساله، بعد از 150 سال همه اینها دیگه نیستن، نتیجه‌ام رفت. خب اینجا ما اون بطن آخری رو صحبت کردیم تا به حال، الان میگیم این بطنها نسبت به هم، یعنی اون بطن دومی فرزند میتونه بفروشه یا نه. هنوز تا نتیجه مونده ها، حقوق بطن بعدی مونده، همون اصطلاحی که به کار بردیم در وقف معبد نسبت به بطن موجود ملکیت فعلی، نسبت به بطن بعدی ملکیت شعنی، میگه همونها هستن نسبت به بعض هم، یعنی اون مجوزاتی چون جا قائل شدیم اینجا هم همین بحث ها میاد. و اما حکم بیع بعض البطون مع وجود من بعده هم، اما حکم اینجا بعضی از بطون بتونن این مال وقفی رو بفروشن با اینکه بعدشون افراد بطنی هستن که وقف شده به اونها هم. خب یه وقت ما گول اول رو انتخاب میکنیم از این چهار تا گول، از اول میاییم میگیم که اصلا در وقف منقطه گول اول چیه؟ ملک مال واقفه، اصلا به موقوفونه هیچ ارتباطی نه. اون موقع دیگه نه هیچ نمیفروشن، نمیتونن بفروشن، نه این بطن موجود نه بطن بعدی، حتی اون صورم بیاد نمیتونم بفروشن، اصلا مالک نیستن چه. فا این گلنا به عدم تملک حمل المنقطه، اگر ما قائل به نظریه اول بشیم، نظریه اول چی بوده؟ چه این موقوف تملک هم ضمیرش برمیگرده به این بطون، این بطون هیچ کدام مالک نمیشن، چون ما قائل میشیم به اینکه واقف مالکه، از ملک واقف اصلا منتقل نمیشه. فهو چما تقدم، این حکمش همون است در صورت اول خوندیم، یعنی موقوف له به هیچ وجه نمیتونه بفروشه چون مالش نیسته. اما علی تقدیر القول به ملکه، اما اون سه تا نظریه موقوف له مالکه، نظریه سه تا هم در همه این سه تا موقوف له مالکه، اما صورت دوم این بود چه مالکه، بعد از تمام وقفم به ورثه خودش میرسه، این یک. موقوف له مالکه بعد از تمام وقف انقطاعی وقت به واقف برمیگرده. موقوف بده ماله چه؟ بعد از تمام وقت فی سبیل الله. این سه تا چه در همه این سه تا یه نکته مشترک است. نکته مشترک این است واقف دیگه هیچ کاری است در اون زمان وقف. به ملک چی در اومده؟ به ملک موقوف. فن علی. خب اینجا این بطنها نسبت به هم میشه همون صور. اگر حاجت شدید پیدا بشه، اختلاف پیدا بشه، اونها چه خوندیم؟ در اونجا مجوز بی پیدا میشه. و اما علا تقدیر القول به ملجم فحکم و بی غیر الاخیر میدن اون آخری، نه چون آخری رو خوندیم، اون آخری غیر اخیر، اون اولی ها غیر اخیر، یعنی نظریه چهارم، نه یعنی نوه فرزند اینا، غیر اخیر یعنی غیر البطون الاخیر، نه غیر نظریه اخیر. اون غیر از بطن آخر، اون بطن آخر رو ما حکمش رو خوندیم. اصلا قبلی ها حکم بطن آخر رو بحث میکرد، چون بطن بعدی دیگه نیست. غیر از اون بطن آخری حکمشون حکم بیع بعض البطون فی الوقف المعبد. حکم همون بعض بطن هاست در وقف معبد. یعنی چه؟ یعنی اونجا هر کجا گفتیم نمیشه، نمیشه. هر کجا گفتیم میشه، جایزه، جایزه. فیشتر چون معهو، این وقف منقطه با وقف معبد مشترک است. فلمنع فی الصور التی منعنا، در منع در اون صوری چه منع کردیم، و فلجواز فی الصور التی جوزنا. چرا؟ چون آقا دلیل منع یکیه. ببینید مکاتبه علی ابن محزیار بودا مثلا، یک ما اونجا گفتیم مثلا این مکاتبه شاید برای وقف منقطه باشه. بعد گفتیم یه استدلال کردیم، گفتیم ترچه استفسال یدل علی العموم، دیگه وقف منقطه رو حتما شامل بود. اشکالمون این بود چه آیا غیر از وقف منقطه وقف معبد رو هم شامل یا نه. در هر حال دلیل ما مشترکه، یعنی اون صوری که ما برای اون بخاطر اون صور قائل به جواز شدیم، اون ادله اون صور وقف منقطه رو هم شامله. و همچنین بحث سمن، این آدم فروخت سمنشو اونجا گفتیم، چون بدل، بدل جای اون مبدل میشینه، پس سمن هم جای مبدل میشینه. و همچنین یتشارکان ایزن فی حکم سمن بعدل به، هم شریک میشن، یتشارکان فاعلش به وقف معبد و وقف منقطه برمیگرده. این وقف معبد و وقف منقطه مشترک حکمش در چه چیزی؟ در بحث این سمن بعدل به. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم سمن رو غیر از اون صورت اخیری که مکاتبه علی ابن محسیار بودی اختلافی داشتیم، بقیه رو میگفتیم سمن قاعده این است که سمن جای مبدل وقف میشینه، حتی نیازی به صیغه وقف هم برای سمن نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.